بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم ان الظاهر کلام الاصحاب و صریح جماعت منهم. ببینید، ما یه بحثی رو شروع کردیم. این بحث بررسی قاعده ضامن شدن کسی که خیار ندارد در زمان خیار. ابعاد این مسئله رو تقریبا تمام کردیم. یه بعدش رو دوباره شیخ برمیگرده بحث میکنه. اون بعد مراد از زمان چیه؟ این چه بگیم طرف زامنه، اون شخصی که خیار نداره زامنه، ما معنی از زمان. ما عرض کردیم زمان معناش انفساخه، انفساخ البی، یعنی مبی به ملچه ما بایه میاد، سمن به ملچه مشتری میاد، دیگه منفسخ میشه. اینو ایشون میگه، فقط ما نمیگیم، ظاهر جماعتی و حتی صریح خیلی از فقهای ما معنایی که ما کردیم اونا هم همین معنا رو میکنن. فقط دو نفر از بزرگان یه معنای دیگری برای زمان کردن، یکی شهید اول در دروس، یکی هم مرحوم علامه در تذکره. اینا ظاهر عبارتشون این است، اون معنایی که ما از زمان میکنیم اینجا، یعنی زمان معاوضه. زمان معاوضه یعنی انفساخ بی، چون بی منفسخ میشه، سمن به ملک مشتری برمیگرده، مبی هم به ملک بایه. ما اینو میگیم و منشأش هم استصحابه. ما میگیم که غیر از اون ادله روایات، قبل القبض زمان به این معنا بود. قبل یه قاعده داشتیم، مبی اگر تلف بشه قبل القبض از بایه ضامن است، سمن تلف بشه قبل القبض مشتری ضامن است، و اونجا زمان رو هم فقها معنا کردن به انفساخ. میگه همون استصحاب همون انفساخه. پس ما زمان رو به این معنا گرفتیم، منشأش هم یه قاعده دیگریست قبل القبضه. اون قبل القبض رو همه فقها ها قبول دارن، اونو استمرار میدیم به بعد القبض تا انقضای خیار. الان جملات میاره چه نشون میده معناش اینه، جملات میاره چه نشون میده، اینو خونده ایم، یعنی اینو چه زمانت به معنای انفساخه اینو خونده ایم دو سه روزه، فقط متنشو میخونیم. ثم ان ظاهر کلام الاصحاب، ظاهر کلمات بعضی از فقها و صریح جماعت، و حتی ظاهر نه، بعضی از این اصحاب صراحتا این حرفو زدن، مثلا کل محقق و شهید ثانیین، کلمات اینها دیگه ظاهر نیست، صریحه. چیه ظاهر و صریحشون؟ ان المراد به زمان من لا خیار له، مراد از این که کسی که خیار نداره ضامن است، لمنتقل الى غیرهی، اونی که منتقل شده به غیر، نسبت به اون مبی بایه ضامن است مبی را، مشتری ضامن است سمن را، نسبت به اونی که به غیر منتقل میکنه. منظورشون از زمان هو بقاء الزمان ثابت قبل قبضه، یعنی همون زمانی که قبل از قبض بود همون زمان باقیه، یعنی استمرار اون زمانه، استصحاب اون زمانه. اون زمان به چه معنا بود؟ واو تفسیری است. و انفساخ العقد آنم ما قبل الطلب، آنم ما قبل الطلب، یک آن قبل از تلف عقد منفسخ میشه، یعنی همه چیز میره سر جای خودش. خب میگه و هو ظاهر، پس دقت کنید، ما میگیم انفساخ و منشأ این انفساخ رو هم چی میدونیم؟ همان استمرار اون قبلی، اون قاعده قبل القبض. میگه و هو ظاهر و ایزن من قول شهید فی الدروس. حرف شهید اول در دروس هم در یه جای عبارتش اینه. البته دروس دو تا عبارت داره، یه عبارتش این است الان نقل میکنیم. ببینید میگه و بالقبضه ینتقل الزمان الى القابض. با قبض زمان منتقل میشه از صاحب مال قبلی مالک سابق به قابض. من بایه مالک مبی بودم، وقتی فروختم به تملیک تو در آوردم، ولی در این حال ضامنم. تا چه ضامنم؟ تا قبض. به قبض تو در آوردم ینتقل الزمان، البته مادامی که لم یکن له خیارون، مادامی چون قابض خیار نداره. اگر قابض خیار داره هنوز لم ینتقل. این نشون میده که همان زمانته که آیا منتقل میشه به قابض یا منتقل نمیشه. میگه اگر خیار داره اون طرف قابض، یعنی مشتری مثلا خیار داره، هنوز این زمانت منتقل نشده، بازم زمانت در بر عهده این بایه هست. این محل شاهد این است استمرار همون زمانته. حیث ان مفهومه انه مع خیار القابض لا ینتقل الزمان الى القابض. معناش این است اگر قابض خیار داره زمانت منتقل نمیشه به قابض، پس میمونه همون زمانت میمونه. بل یبگا، ببین بل یبگا الا زمان ناگلهی، اون ناگل اون مبی یا ناگل اون ناگلهی رو بعضی از شراح زدن به ناگل زمان. به نظر من باید بزنیم به ناگل الاوز یا ناگل ناگل اوز دیگه. یعنی اون مثلا من مبی رو نقل میدم، من ناگل زامنم. تا چه زامنم؟ تا قبض. اگر طرف مقابل خیار داره تا انقضای خیار زامنم. بل یبقا الا زمان ناقل العوض که ثابت قبل القبض. اون ناقل العوضی که قبل از قبض این زمان ثابته، تا انقضای خیار این زمان استمرار مییابد. ما میخواییم بگیم دوتا زمان نیست در حقیقت، این دوتا قاعده است، ولی زمانهاش یک زمانه. همون زمانی که قبل القبض بود استمرار همون زمان تا انقضای خیار هست. خب دوباره تکرار میکنیم. وقد عرفت ان معنى الزمان قبل القبض. شما قبلا هم خوندیم معنای ضامن شدن قبل القبض هو تقدیر و انفساخ العقد. این است ما زمان اینجا معناش چیه؟ میدونید زمان رو تقدیری معنا میکنن. چرا؟ طرف چه ضامن این مبیعه، ضامن مبیع یعنی در صورت تلف ضامن مبیعه، تقدیریه. الان این مبیع رو من به شما فروختم، در این حال چه موجوده میگن ضامنم این مبی رو. از آن زمانت تقدیریه، یعنی فی صورت تلف من ضامنم. فی صورت تلف من ضامنم یعنی چه؟ فی صورت تلف ینفسخ العقد. ینفسخ العقد یعنی من سمن رو باید به تو برگردونم. به همین خاطر اینطوری معنا میکنه هو تقدیر و انفساخ العقد و تلف فی ملک ناقلهی. این است در فرض کنیم فرض انفساخ عقد و تلفهی. تلفهی زمینش به عقد بر نمی جرده ها، تلف العوض در ملک ناقلهی، اون که نقل میداد مثلا مبی، اینجا عوض رو بذار مبی، من مبی رو نقل دادم به طرف، چه مالک شده این مبی رو؟ با عقد، ولی در این حال بازم من ضامنم. خب من ضامنم او مالک شده، میگه من ضامنم معناش این است اگر تلف بشه این عقد منفسخ میشه. دقت کنید به حرفهای شیخ. شیخ با این بیانات با یک قاعده‌ای هم که ظاهراً قبلاً مبارزه می‌کرد، الان اون قاعده رو کاملاً رام خودش کرد. اون قاعده الخراج به زمان نبود؟ میگفتیم که آقا چجور این طرف مالکه، اون یکی زامنه. الان طوری تبیین کرده که کسی که مالک میشه اون زامن میشه، چون میگه ینفسخ العقد. وقتی عقد فسخ میشه، مبی به ملک بایه دوباره برمیگرده، در ملک او تلف میشه. حتی با اون قاعده الخراج به زمان هم چیم نمیشه؟ تلافی ندارد. اونم با خودش رام کرد. میگه بل هو ظاهر القاعده. ببینید قاعده رو یه مقدارم فکر کنید، ظاهرش اینه. قاعده رو یه بارم بخونیم. ان التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له. این ممن یعنی چه؟ میگه ممن یعنی از ملک او. از تلف در مدت خیار، از ملک کسی چه لا خیار له. خب وقتی من منتقل کرده ام، چجور از ملک من تلف میشه؟ میگه حتما به ملک تو برمیگرده، تلف میشه دیگه. میگه ظاهر این قاعده هم همون انفساخه، چون میگه ممن یعنی از ملک کسی تلف میشه چه خیار نداره. فإن معنا تلفه تلفهی منه معنا تلفهی من. این چه گفتیم؟ این مبی، این عوض تلف میشه ممن لا خیار له. معناش چیه؟ یعنی تلفه مملوکن له، تلف میشه در حال که ملک اوست. خب آخه انتقال داده، با عقد به ملک طرف منتقل شده، چجور در ملک این آقا دوباره تلف میشه؟ میشه خب برمیگرده ملکیت. ملکیت برجسته معناش چیه؟ یعنی انفساخ. خب پس ظاهر قاعده همینه. میگه علاوه اخباری که قبلا خوندیم، چهار تا خبر و همراه با دو تا قاعده، الخراج به زمان و این که مالک در ملک مالک تلف میشه مال، این دو تا قاعده با اون ادله اگر همراه بخوایم بکنیم، باید به نظریه انفساخ قائل بشویم. معنا ظاهر الاخبار المتقدمه، ظاهر احادیثی که در فصل قبلی خوندیم. اون احادیث چی میگفت؟ الدال علی زمان البای للمبی، دلالت میکرد که بای مبی رو ضامن است در مدت خیار، در مدت خیار مشتری. ببین اون احادیث این بود که بای ضامنه، حتی انتقال یافته. ما اونجا این بحث رو دیگه مطرح نکردیم. اونجا ما گفتیم که ایبی نداره، تخصیص الخراج به زمانه. حتی شیخ اینطوری گفتا، تخصیص الخراج به زمانه. گفت ایبی نداره، مشتری مالکه ولی بای ضامن هست. اینجا یه مرحله اومدیم بالاتر، میگیم اصلا تخصیص اون قاعده نیست، ما نظریه انفساخ و قائلیم. الجمع مهما امکن اولا من التر، ما این دو قاعده رو با هم جمع میکنیم. چجور جمع میکنیم؟ میگیم این چه میگه ضامن بایه، ضامن معاوضه مرادشه. ضامن معاوضه جمانیست چه منفسخ بشه بی، این مبی برجرده به ملک ما بایه و در ملک او تلف بشه. خب پس ظاهر عدل اون روایات میگفت زامنه، ولی نحوه زمانش رو نمیگفت. به چه نحو زامنه؟ به زمیمت قاعدته، به زمیمه دوتا قاعده، عدم و زمان شخص لما یتلف و فید مالکی. میگه به زمیمه این دو قاعده. ببینید این دو قاعده معناش چیه؟ یه شخص بیگانه ای نمیتونه زامن بشه به اونی که در ملک مالکش تلف شده. اگر مشتری مالک این ماله، در ملک او تلف شده، چجور من بای ضامن بشم؟ من مالک نیستم چون مالکه، در دست او هم تلف شده، من ضامن بشم در دست او تلف شده، در دست مالکش؟ میگین امکان نداره آخه. ما تلف میشه از مالک خودشون، در دست مالک تلف شده. این یک. و قاعده تلازم بین الزمان و الخراج، از زمان و بالخراج میگه چه منافع برای کسی سه زمانت اونم زامنه، یعنی هر کس مالکه اون زامنه. خب اون روایات قبلی میگفت بایه زامنه، ظاهر قضیه این است این فروخته. دقت کنید ها شیخ، ببین چه نتیجه گیری استنباط میکنه. فروخته، فروخته یعنی چه؟ بایه فروخته یعنی به ملک او در آورده. روایات میگه تا اون مشتری خیار داره این بایه زامنه. این یک، این قطعیه. ما اونجا چون این قطعی بود حتی تا حد تخصیص این الخراج به زمان رفتیم. اینجا نه، نمیخوایم اصلا تخصیص بزنیم، میگیم اون روایات میگه زامنه. خب به چه نحو زامنه؟ چون این دو دلیل داریم که مالک زامن باید باشه، الخراج به زمانه، خب حتما بایه به یه نحوی مالک میشه اون مبی رو. خب بایه چجور مالک میشه بعد از انتقال؟ لابد ان ینفسخ العقد، باید عقد منفسخ بشه چه مالک دوباره بایه مالک بشه. پس ما جمع‌بندی اون روایات چه میگه زامنه، این دوتا قاعده میگه چه مالک زامنه، جمع‌بندیش نظریه انفساخه. دیگه هیچ معتقد به تخصیص هم نیستیم، از حرف خودمون هم از اونجا برمیگردیم، برمیگردیم یعنی حرف بزرگ بالاتری میزنیم، مثلا تمام قواعد رو با هم جمع میکنیم. فَإِنَّا اِذَا قَدَّرْنَا الْمَبِيعَ فِي مِلْكِ الْبَايِعِ، وقتی ما تقدیر کردیم که این مبی، فرض کردیم این مبی به ملک بایع میاد، آنم ما یه لحظه قبل از تلف به ملک بایع میاد. شیخ این آنم ما رو در بعضی جاها آورده ها، من یه جای دیگری هم مثال بزنم. ببینید ما روایت داریم هر کس پدرش رو بخره، پدر بردش رو بخره، همون آن آزاد میشه. خب ما، خب همون آن آزاد شدن با خریدن، یه وقت ما روایت داریم که لا اتق الا فی ملک، فقط در ملک انسان آزاد شدن است، نمیشه در ملک اون بای آزاد بشه، باید اول به ملک من بیاد بعد آزاد بشه، و الا لا اتق الا فی ملک. میگیم با توجه به اون روایت چی میگه؟ خریدی آزاد میشه. با اون روایت، با این روایتی چه فرموده؟ لا اتق الا فی ملک. این دوتا رو کنار هم بذاریم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه ملکیت آنمایی. ملکیت آنمایی یعنی چه؟ یعنی یک من چه خریدم، یک آن مالک پدرم میشم، و الا لا اتق الا فی ملک لا معنا له. اون آن ملکیتش ثمرش چیه؟ ثمره ملکیت آنمایی نس آزاد میشه. این فضا برای عتق درست میکنه، و الا نمیتونی پدر رو بفروشی، نمیتونی پدر رو هدیه بدی. فقط این ملکیت و آنمایی ثمرش ظرفیت موضوع برای عتق پیدا میکنه. اینجا هم به شرح زن، شما چه میگید؟ زامن هستیم بایه؟ آخه مالک نیست، چجور زامنه؟ میگیم یک آن قبل از تلف این زامن مالک میشه، به خاطر اینکه لا زمان الا فی ملک درست بشه، چون الخراج به زمان میخواد بده چه مالک شدن با زامن شدن تلازم داره. بله به خاطر اون ادله زمانت، چون روایات اومده گفته چه بایه زامنه از یه طرف، از یه طرف هم ما میدونیم که نمیشه کسی که مالک نیست زامن باشه. به چه اعتباری؟ مشتری خودش مالک، در دست او تلف بشه، من که فروختم من زامن بشم. دو تا روایت نتیجه گیریش ملکیت آنم مایه. ببین یه روایاتی میگه بایه زامنه، یه روایات دیگر چه قاعده درست کردیم، میگیم که شخصی که مالک نیست وقتی مال تلف بشه در دست مالک، چرا غیر مالک ضامن بشه؟ باید مالک ضامن بشه. خب این دوتا کنار هم اون ملکیت و آنمایی رو درست میکنه. ضامن جریره
پس قضیهش
چیه؟ میدم اون زمان معاوضه نیست، این زمان معاوضه است، اون زمان اتلافه، اون یه زمان دیگر است. ما دوتا زمان داریم، اون زمان دیگه است. زده مثلا آدمی رو کشته، معاوضه نیست اونجا، اینجا معاوضه است. زمان زمان عوض و مبادله است. در زمان معاوضه باید خب مالک ضامن بشه. اون زمان من اتلف مال الغیر رو من عهده گرفتم، زمان ید رو من عهده گرفتم، نه زمان معاوضه رو. مثلا بحثش فرق میکن. خب فَإِنَّا اِذَا قَدَّرْنَا الْمَبِيعَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ مَا لَمْ يَلْزَمْهُ مُخَالَفَةُ شَيْءٍ مِنَ الْقَاعِدَتَيْنِ، بر او لازم نمیاد که با این دوتا قاعده مخالفت هم بکنه، یعنی کارش سازگار میشه با این دوتا قاعده. وَالْحَاصِلُ، خب پس ما زمان رو به چه نحو معنا کردیم آقایون عزیز؟ زمان رو به معنای انفساخ. چرا انفساخ معنا کردیم؟ به خاطر جمع عرفی بین روایات زمان و این دو قاعده. قبلا جمع عرفی می نمی گفتیم، ما می گفتیم اون روایات زمان تخصیص می زنه. الان می گیم نه، نیاز به تخصیص نیست، جمع عرفی می کنیم. می گیم والحاصل ان ارادت ما ذکرنا من الزمان، اون قصدی که ما از زمان اراده کردیم، ممالارم لنبق ریب و فیها، اصلا هیچ شبهی در این اراده نیست، یعنی این نتیجه ظاهری این ادله است، جمع عرفی این ادله است، تمام شد. میگه خب اما دوتا عبارت داریم، این دوتا عبارت زمان رو زمان معاوضه نگرفتن، انفساخ هم معنا نمی کنن. پس چه زمانی معنا میکنن؟ میگن طرف ضامنه زمان ید، نه زمان معاوضه. من این سومین بارم زمان ید رو توضیح میدم. زمان ید رجوع به قیمته، رجوع به مثل و بدلشه. مثلا زمان ید کجاست؟ مثلا هر کس مال غیر رو تلف کنه ضامنه. یه نفر با پاش زد مثلا یک مال غیری از بین رفت، این ضامنه. یعنی چه چیزی رو ضامنه؟ یعنی قیمتشو یا مثلشو. معاوضه در کار نیسته، زمان معاوضه یعنی بی باطل میشه، منفسخ میشه، ولی اونجا اتلاف مال غیر، بی مبادله در کار نیسته، مثلشو قیمتشو میده. خب اینجا درسته عقد خونده شده، ولی وقتی او تلف شد من میتونم حقمو برم بگیرم، بگم حق من اون مبیه، مبیه منو بده. مشتری برمیگرده به بایه. یه وقت ما گفتیم نه، ثمنش بهش میدیم، بایه ثمن رو به مشتری میده. یعنی چرا ثمن رو بهش میده؟ یعنی بی باطل میشه. درست از حرفش این در نمیاد، درست از حرفش در میاد که اگر در زمان خیار مثلا فرض بکنیم که مبی در دست مشتریه، مشتری هم خیار داره، تلف شد مبی، طبق نظریه انفساخ چی میشد؟ ثمن رو هم میگرفت. اما از عباراتی که الان خواهیم خوند، اولا دو تا فرق میکنه. اولا انفساخ نمیشه، انفساق نمیشه، میتونه فسخ کنه، یعنی برای مشتری حق فسخ است. حق فسخ یعنی چه؟ اون وقت اگر فسخ کرد میتونه بره ثمنش رو بگیره. بله فسخ اختیاریه، انفساق قهریه. این میتونه میگه آقا الان چه در دست من، در زمان خیار من، در یعنی خیار از بین نمیره، انفساق بی باطل میشه، به طریق اولا حق خیار تو هم از بین میره. ولی درست میگه نه، خیارت پا برجاست، میتونی فسخ کنی. خب فسخ کنی یعنی چه؟ آقا مسمنت ثمن منو بده. خب اما میتونی هم امضا کنی، فسخ نکنی. خب امضا کردی، شما این الان مبی آخه تلف شده، برمیگردی قیمت مبی رو میگیری، میگی آقا مبی منو بده، امضا کردم، حق فسخ دارم؟ نه، قبول کردم. قبول کردم، رجوع میکنم به چی؟ رجوع میکنم به قیمت این مبی، به بدل این مبی، نه ثمنش. اینو میگن زمان ید، نه زمان معاوضه. از حرف دروس و از حرف علامه این در میاد. بخونیم. درسته اینا فروعات زیادی گفتن، الان میخونیم. و معزالج با این، همراه با این حرف که ما گفتیم منظور از زمان انفساخه، خیلی از فقها هم گفتن صریحشه، بعضی هم ظاهرشه، با همراه با این حرف، فظاهر و عبارت دروس فی الفرع السادس. عبارت دروس در یک جای دیگر هم نوا با ما بود، مطابق بود، اما در فرع سادس من فروع خیار شرط، در اونجا یوهم بل یدل علی عدم الانفساخ، ظاهرش توهم داره، اصلا دلالت داره که این بیف منفسخ نمیشه، انفساخ گهرن، نه منفسخ نمیشه، بیف میمونه سر جای خودش، مشتری فقه فسخ داره، میتونه فسخ کنه، میتونه فسخ نکنه. گالا ببینید، الان فرض کنیم لو تلف المبی قبل قبضه، این مرحوم شیخ عبارت دروس رو خیلی آورده، الان محل شاهد کجاست توضیح میدم. این قسمت اول محل شاهد نیست، چون بحث قاعده دیگریه. لو تلف المبی قبل قبضه، اگر مبی قبل از قبض تلف بشه، اینجا میفرماید بطل البیع و الخیار، هم بیع باطل هم خیار باطل، چون بیع از بین رفت دیگه، به طریق گلاخ مشتری هم خیار نداره. این مثلا مشتری ببین، من این فرش رو خریدم به شرط اینکه 20 روز چی داشته باشم؟ خیار داشته باشم، خیار شرط دیگه. هنوز این فرش رو به تحویل من نداده، سوخت. قبل القبض، المبی قبل القبض، چه کسی ضامنه؟ بایه. زمانم به چه معناست؟ انفساخ. اینو قبول داره، اینو شهیدم اولم قبول داره، به همین خاطر میگه بطل البی والخیار، هم بی باطل میشه هم خیار، خیار باطل میشه چون دیگه بی در کار نیست، انفساخ. این نظریه انفساخ درسته تا اینجا، این مربوط به قاعده قبل القبضه. و بعده، اینجا محل شاهده، ببین، و بعد القبض لا یبطر الخیار، خیار باطل نمیشه، یعنی مشتری خیار فسخ داره، یعنی انفساخ نیست. و این کانت تلف من البایه، ولو تلف از بر عهده بایه هم باشه، عیب نداره، مشتری برمیگرده قیمتشو میگیره. کاری فعلا چه کسی ضامن است نداریم، زمان معاوضه نیست، زمان یده، زمان معاوضه نیست، یعنی این بر عهده مشتری بایه هست، ولی فسخ نکنه میره قیمتشو میگیره، نه ثمنشو. کما اذا اختص الخیار بالمشتری، مثلا اونجایی که خیار به مشتری مختصه، مشتری اگر فسخ نکنه، این مثال است که ضامن چه کسیه؟ ضامن بایه هست، مراجعه میکنه و قیمتشو میگیره. خیار شرط، خیار شرط، حیوان هم اینطوری، خیار شرط، شرطی که فقط مشتری خیار داره. خب آقا چند نوع خیار داریم؟ خیار سه نوع داریم به اعتبار بایه مشتری ها. یک، خیار مختص به مشتری، خیار مختص به بایه، خیار مشترک. الان از اینجا به بعد دروس هر سه خیار رو مطرح میکنه. ببین، فلو فسخل بایه، پس معلومه چه کسی خیار داره؟ فلو فسخل بایه، یعنی چه کسی خیار داره؟ به همین خاطر این فلو مربوط به قبل نیستا، اختص الخیار بالمشتری، چون اونجا فسخ المشتری میشد. فلو فسخ البایه یعنی بایه خیار داره، دقت کنید، فلو فسخ البایه یعنی بایه خیار داره، یه فرع دیگریه، این ربطی به قبلش نداره ها، قبلش چه کسی خیار داشت؟ مشتری. الان بایه خیار داره، چون اصلا معناش فلو فسق البایه یعنی خیار داشتن بایه. خب مثالش چی آقا؟ من یک ماشینی فروختم، این ماشین سمن رو هم فرش گرفتم مثلا بعد القبض، ولی من بایه خیار دارم، به خیاریه این سمن رو. لزومی نداره به خیاری باشه، میتونم سمن فسخم بکنم، یعنی یه وقت به خیاری یعنی رد و سمن، یه وقت نه میگم آقا تا 20 روز از حالا من خیار دارم، خیار شرط هم میشه. خب من فرش و تا 20 روز میتونم برگردونم و ماشین خودم رو بگیرم. این در این 20 روز این فرش سوخت، تلف شد. الان من بایه چی دارم؟ من بایه حق خیار دارم دیگه. ما طبق بیان قبلی میگفتیم اینجا ینفسخ، اینجا میگفتیم چی؟ اینجا ینفسخ البی، ماشین برمیجرده به چی؟ به ملچش، فرشم برمیجرده به ملچ او، در ملچ مشتری میسوزه. ما انفساقی میگفتیم دیگه. اما ببینید چی میگه؟ فلو فسخ البایه رجع بالبدل، بایه برمیجرده بدل فرششو میگیره، بدل ماشین راه نه بدل چی؟ فرششو میگه. آقا این فرش بدل سمن رو میگیره، میگه این سمن تلف شد من خیار دارم. خب فی صورت عدم زمان البایه، البته خیار مشترک باشه این نیستا، در صورتی که بایه خودش ضامن نباشه، اینجا حاشیه بزنید، در صورتی که بایه ضامن نباشه یعنی خیار مختص بایه باشه، و الا در خیار مشترک هر دو ضامن میشن. یا الان یه فرع دیگر، فرها رو نگاه کنید ها، ببین اگر بایه فسخ کنه، فسخ کنه، عوض میخوام ها، فسخ کرده، امضا نکرده، من معنای امضا معنا کردم، فسخ کنه، میره ماشینشو چیکار میکنه؟ فرض کنید ماشین سوخته، فرش نسوخته، چون ماشین رو باید بسوزانیم، چون میخواد قیمت چی رو بگیره؟ مبی، یعنی قیمت مبی رو میگیره، چون این فسخ کرد، بایه فسخ میکنه، نه اینکه امضا میکنه. اگر امضا کنه میرود، من امضا معنا کردم، میره فرش چه سوخته، میگه آقا فرش چه سوخته، پول قیمت فرش رو به من بده، نه فسخ میکنه، میگه قیمت ماشینی چه سوخته به من بده. بدل اینجا منظور از بدل، بدل المبیه. خب ولو فسخ المشتری، اما اگر اومده مشتری فسخ کرد، اون وقت رجع به سمن، مشتری فسخ کنه معناش نمیشه، یعنی به سمن برمیگرده. خب و غرم البدل فی سور، آها آقا این من، مشتری فرض کنید بازم مبی سوخته ها، بازم فرض کنید ماشین سوخته، ماشین سوخته، من یه پولی به آقای بایه دادم، من مشتری، ولی من حق فسخ دارم، من چی؟ من مشتری. من اگر فسخ کنم ماشین نو باید بهش تحویل بدم دیگه، پولام تحویل بگیرم. خب سمن رو تحویل گرفتم ولی ماشین چیه؟ سوخته. اگر من ضامن باشم، من مشتری، باید چیکار کنم اون موقع؟ غرامت سوخته ماشین رو بدم، چون فسخ کردم آخه، باید ماشین رو برگردونم بهش. تا اگر ضامنم نباشم، فقط ضامن چی میشم؟ ضامن زمانی که خیار مشترک باشه، منم میتونم فسخ کنم، اونم میتونه فسخ کنه در خیار مشترک. اما در خیار مختص دیگه من ضامن نیستم، من فسخ میکنم، سمن رو میگیرم، میگم آقا ماشینت سوخته دیگه، سمن رو میگیرم، اینا رو بنویسم. ببین آقای من ماشین فروختم، من بایه، مشتریم سمن، یه وقت خیار مختص مشتریه،
فرض کن ماشین سوخته، خیار مختص مشتری باشه، من گفتم چه میتونه فصل کنه، مشتری فصل کنه باید چیکار کنه؟ سمن رو به بایه بده. ماشین خب نیست آخه، سمن رو از بایه میگیره، سمن رو مشتری از بایه میگیره چون فسخ کرد دیگه، اما ماشین رو نمیتونه بده بهش. چرا؟ چون ماشین سوخته. ضامنم نیست. چرا ضامن نیست؟ چون خیار ما. اما اگر خیار مشترک باشه، خیار مشترک، مشتری فسخ کنه سمنش رو میگیره، ولی عوضش باید ماشین رو احسن‌تر بدل شده. و غرم البدله، غرم فاعلش مشتریه، این مشتری غرامت باید بده بدل رو، فی صورت زمانه، زمانی که مشتری ضامنه. اینجا حاشیه بزنید، کی مشتری ضامن میشه؟ زمانی که خیار مشترک باشه. خب آقا اومدیم، اینها همش در صورت فسخ بود. ببین من اینها رو میدونید شیخ چرا میاره؟ اصلا خبری از بحث انفساخ نیست، بحثش این است لو فسخ لو امزا، بحث انفساخ. ما در همه اینها میگفتیم ینفسخو، در همه اینها میگفتیم چیه؟ ایشون میگه نه، فسخ چرد این احکام است. الان مقابلش فسخ نچرد، لو اوجبه المشتری فی صورت تلف قبل القبض، اما اگر مشتری امضا کرد قبل از اینکه مبی رو قبض کرد، گفت آقا عیب نداره، تلفم بشه من امضا کردم. گفتیم این قاعده تلف قبل القبض، دقت کنید آقای من، تلف قبل القبض قاعدش چیه؟ قاعدش انفساخ، بطلانه. این دیگه اینجا شهید اول میگه هیچ تأثیر این امضاش نداره قبل القبض، بعد القبض تأثیر داره، امضا کنه فسخ کنه، قبل القبض تأثیر نداره، چون قبل از قبض اصلا حق امضا نداره، حق فسخ نداره، ینفسخو. و ولو اوجبه المشتری، اگر مشتری این عقد رو واجب کنه، واجب کنه یعنی امضا کنه، در صورتی که تلف شده مبی قبل القبض، میگه لم یؤثر فی تضمین البایه القیمته او مثله، نمیشه، نمیتونه بایه رو ضامن کنه به قیمت و مثل. چرا؟ چون قبل القبض و انفساخ و قائله، فقط ثمنش رو میتونه بگیره، بعد القبض این فسخ و امضا تأثیر داره. و فی انسحابه، این جور فردا توضیح میدم. السلام علیکم و رحمت الله.